أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که در مورد شک در حجیت یک اماره مثل شهرت یا خبر ثقه مطرح شده بود. سه بحث رو عرض کردیم. بحث اول این بود که شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت آن هست عقلا، یعنی منجز و معذر قطعا نیست، که مطلب درستی بود. وجه دوم، تمسک به عمومات مثل حدیث رفع ما لا یعلمون بود. مثلا شهرت قائم هست بر تکلیف، ما نمی دانیم شهرت حجت یا نه. عموم رفع ما لا یعلمون میگه اینجا براءت شما دارید و با این عموم نفی کنیم حجیت شهرت را بر تکلیف، که ما اشکال کردیم. عرض کردیم حدیث رفع ما لا یعلمون در مقام نفی حجیت سائر حجج غیر علم وجدانی نیست. در جلد ششم بحوث هم همین اشکال رو مطرح کردن. این اشکال در غیر حدیث رفع هم میاد. مثلا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، شهرت داریم. یا خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست داریم، بر نجاست آبی که ملاقات کرده است با متنجس، دست ما نجس شد، الان دیگر عین نجاست در آن نیست، زدیم به یک ظرف آب. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، میگه این آب چون نمیدانی نجس هست بگو انشاءالله پاک هست. با عموم این قاعده طهارت بخواهیم بگوییم پس این شهرت بر نجاست این آب، یا این خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست بر نجاست این آب اعتبار ندارد. خب این رو ما نمیتونیم بگیم، ولی ما منکر نیستیم تا حجیت شهرت و این خبر ثقه ثابت نشه و واصل نشه به مناسبت و حکم و موضوع، ما قاعده طهارت داریم. اما در بحوث گفتن نه، شاید تخصیص خورده این قاعده طهارت در اینجا و این خبر ثقه بر نجاست این آب حجت هست. پس چه کنیم؟ در جلد شش بحوث گفتن به اصالت العموم کل شیء نظیف هم دیگر نمیتوانیم تمسک کنیم برای نفی حجیت این خبر ثقه، برخلاف آنچه که در اینجا مطرح کردند و تمسک کردند به اصالت العموم در کل شیء نظیف برای نفی حجیت این خبر ثقه. ولی در جلد شش گفتن نه، این کار رو نمیتونیم بکنیم و ما عرض کردیم همون مطلب صحیح است، لولا اون مناسبت و حکم موضوع که ما عرض بکنیم که وصول نجاست واقعیه و یا نجاست ظاهری رافعه قاعده طهارت هست عرفن. خب حالا پس ایشان اصالت العموم را اگر جاری نکنند در کل شیء نظیف، پس چه می کنند؟ در جلد شش بوز گفتن استصحاب می کنیم عدم حجیت این شهرت را، استصحاب می کنیم عدم حجیت این خبر ثقه‌ای را که مفید وثوق نیست، و با این استصحاب عدم حجیت موضوع درست میکنیم برای قاعده طهارت، چون قاعده طهارت در جایی جاری است که علم به نجاست نداشته باشید، حجت بر نجاست هم نداشته باشید. علم به نجاست که وجدانن نداریم، استصحاب هم میگه حجت بر نجاست نداریم. خب بعد دچار مشکل میشه در جایی که ما علم داریم خبر ثقه حجته، شبهه مصداقیه خبر ثقه است که این آقا که آمد گفت هازل ما نجسون، این ثقه است یا ثقه نیست؟ فهمیدیم که خبر ثقه حجته، شبهه مصداقیه خبر ثقه است خبر این آقا که گفت هازل ما نجسون. اینجا چه کنیم؟ خب گفتن که استصحاب میکنیم این آقا قبلا ثقه نبود، الان هم ثقه نیست، از این راه نفع میکنیم قیام حجت را بر نجاست این آب و به قاعده طهارت تمسک میکنیم. باز دیدن همه جا که استصحاب عدم وثاقت این مخبر جاری نیست، گاهی توارد حالتینه، یک روزی این آقا ثقه بوده یک روزی هم ثقه نبوده، نمیدونیم کدوما متقدم هست و کدوما متأخر، توارد حالتینه. اینجا که نمیتونیم استصحاب کنیم عدم وثاقت این مخبر را، اینجا چه کنیم؟ گفتن اینجا براءت جاری میکنیم از اهتمام مولا به اجتناب از این آب، در این حالی که خبر قائم شده است بر نجاست آن، یعنی از روح حجیت خبر ثقه در اینجا ما براءت جاری میکنیم، اسمش رو میذاره براءت طولیه. نه اینکه براءت جاری میکنید از حرمت شرب این آب، که براءت عرضیه است، یعنی براءتی است از خود تکلیف واقعی مشکوک، نه اون که شبهه مصداقیه مخصص منفصل در آن است، اون رفع ما لا یعلمون تخصیص خورده به جایی که خبر ثقه داله بر تکلیف باشد، و اینجا ما شبهه مصداقیه خبر ثقه داریم، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل که نمی شود کرد. استصحاب موضوعی هم که نگفت این آقا ثقه نیست تا ما با اصل موضوعی احراز کنیم که مخصص در اینجا حاصل نشده است. پس براءت از حرمت شرب این ما نمیتونیم جاری کنیم، میاییم براءت جاری میکنیم از اهتمام مولا به احتیاط در این حال، اسم این رو میذاره براءت طولیه، و معتقد با این کار جائز میشه ارتکاب این شبهه، چون دیگر مؤمن داریم نسبت به اهتمام مولا نسبت به احتیاط در این حال. اما شما میدانید اگر هم این براءت طولیه مجوز شرب این ماء مشکوک و نجاسه بشه، اما آثار طهارت رو برای ما بار نمی کنه. شما باید قاعده طهارت جاری کنید تو این آب تا بتونید با این آب وضو بگیرید، و وضو با آب طاهر باید باشد. حالا یحرم و شرب الماء النجس رو با براءت طولیه مشکلش رو حل بکنید بر فرض. اما آثار طهارت رو چجور بار میکنید؟ چجور با این آب وضو میگیرید؟ براءت طولیه ما داریم، اما طهارت طولیه دیگه ما نداریم. یعنی ما میتونیم بگیم اهتمام مولا به احتیاط در این حال که این خبر قائم شده بر نجاست، هازام مالا یعلمون، اهتمام مولا به احتیاط مصداق مالا یعلمون است، در اینجا فرفع مالا یعلمون، این را میتوانیم بگوییم. حال مؤثر است در تجویز شرب این ماء نجس کما یدعیه البحوث، یا کافی نیست کما اخترنا، بحث دیگری است. اما بالاخره خود این اهتمام مولا به احتیاط در فرض قیام خبر سقم ما لا یعلمون است، در اینجا رفع ما لا یعلمون را میگیرد. اما آثار طهارت این آب رو چجور بار میکنید؟ آقا قاعده طهارت رو که گفتید نمیشه در اینجا بهش تمسک کرد، چون شبهه مصداقیه مخصص منفصله، چون یقین داریم خبر ثقه بر نجاست این آب مخصص قاعده طهارت، شبهه مصداقیه قیام خبر ثقه است بر نجاست این آب. اصل موضوعی هم که نفع نکرد این قیام خبر ثقه را، توارد حالت این بود به قاعده طهارت که دیگه نمیتونید تمسک کنید. اما براءت طولیه هم که آثار طهارت رو بار نمیکنه، پس چه جور با این آب وضو میگیرید؟ و حل مطلب همون هست که عرض کردیم که عرف نگاه عقلی نمیکنه به مسئله، میگه واقع نجاست وقتی رافع قاعده طهارت نیست، واقع نجاست بدون علم به آن رافع قاعده طهارت نیست، و واقع نجاست ظاهریه بدون علم به آن بخواهد رافع قاعده طهارت باشد، این غیر عرفی است. بگذاریم. وجه سوم در شک در حجیت یک اماره و چی بود که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرمود؟ عموم لا تخف ما لیس لک به علم میگوید که اتباع زن نکنید ولو این زن شهرت باشد. مخصص هم که نمیده بگه شهرت و یجوز اتباعها، باید به این عموم عمل کنید. محقق ناینی اشکال کرد، فرمود که آقا اگر شهرت حجت باشه، یعنی شارع اعتبار کرده شهرت رو علمن بالواقع، پس میشه شبهه مصداقیه علم، چی ما توسط کنیم به عموم حرمت عمل بزن؟ خب این فرمایش محقق ناینی مبتنی بر این هست که ما بگیم ظاهر لفظ لا تخف ما لیس لک به علم جامع علم است، اما از علم وجدانی و علم اعتباری. اگر بگیم لا تخف ما لیس لک به علم، یعنی لا تخف ما لیس لک به علم لا وجدانن و لا اعتبارن، بله شک کنیم در این که شهرت حجته، یعنی شک میکنیم که شهرت علم اعتباری است، میشه شبهه مصداقیه لا تخف ما لیس لک به علم. اما اولا ظاهر لفظ علم به نظر مشهور علم وجدانی است، و دلیلی که میگه الشهرت و علم بالواقع حاکم است بر این خطاب، نه وارد، حاکم هست، یعنی ظهور لا تخف ما لیس لک به علم در علم وجدانی است. خبر و ثقت علمان از شهرت و علمان حکومت داره، تعبدن جعل مصداق میکنه برای علم. در موارد شک در حکومت ما به ظهور دلیل محکوم تمسک میکنیم. حرم الربا، ظاهرش ربای تکوینی و وجدانی است. شک میکنیم که آیا لا ربا بین الوالد و الولد داریم یا نداریم. بازگشت آن به تخصیص حرم الربا است ولو به لسان حکومت. و این یک نوع تهافت در کلام محقق نائی نیست، که هم معتقد است که اماره علم نیست و لذا ورود ندارد الامارت و علمان بر آیه لا تخف ما لیس لک به علم، و از اون طرف میگوید وقتی که ما شک کنیم که شهرت رو شارع اعتبار کرده از علم به واقع، میشه شبهه مصداقیه خطاب لا تخف ما لیس لک به علم. شهرت علم وجدانی نیست، حتی بعد از این که شارع بگوید شهرت و علم بالواقع. و ظاهر آیه لا تخف ما لیس لک به علم به نظر مشهور اینه که لا تخف ما لیس لک به علم وجدانن، و ما در شک در حکومت دلیل بر این آیه باید تمسک کنیم به ظهور عرفی آیه. ظهور عرفی آیه اینه که غیر از علم وجدانی هیچ چیز قابل عمل نیست. در شبهه حکمیه حکومت که مثل از شهرت و علمان اصلا نمیدونیم داریم یا نداریم، که واضح است میتونیم به دلیل محکوم تمسک کنیم. در شبهه مصداقیه حکومت، حالا اون بحث دیگری است، میشه تمسک به دلیل محکوم در شبهه مصداقی دلیل حاکم، تمسک به عام هم در شبهه مصداقی دلیل مخصص منفصل مشکل داشت. ما که راجع به او بحث نمی کنیم. هذا اولا. ثانیا، بر فرض شما بگید لا تخف ما لیس لک به علم ظهورش در جامعه و عامه از علم وجدانی است و علم اعتباری، یا آنچه که امام فرمودن که ظهور لا تخف ما لیس لک به علم اینه که مثال است برای طریق معتبر. لا تخف ما لیس لک به طریق معتبر، بله اینجا ما قبول داریم اگه شک بکنیم از شهرت و علمان یا از شهرت و طریق معتبر داریم یا نداریم، میشه تمسک به لا تخف ما لیس لک به علم تمسک با هم در شبهه مصداقیان. ولی مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه که واقع طریق معتبر کافی نباشد برای جواز عمل. اونی که مجوز اتباع یک اماره ای هست، وصول این اماره است نه واقع آن. لا تخف ما لیس لک به علم واقع یک شیئی کافی نیست برای اینکه ما از آن اتباع کنیم، باید با آن علم داشته باشیم. حالا واقع طریق معتبر بدون علم به اعتبار آن کافی است ما از آن تبعیت کنیم، این عرفی نیست. ولذا مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که لا تخف ما لیس لک بعلم، حتی اگر به معنای طریق معتبر باشه یا جامع بین علم وجدانی و علم اعتباری باشه، اونی که رافع حرمت اتباع ما لیس لک بعلم هست، علم وجدانی است یا وصول طریق معتبر است، نه واقع طریق معتبر. عرف هم همین رو میگه، آقا اومده همینجوری بی حساب و کتاب خبر میده، بعد میگن آخه بر چه اساس تو این خبر رو میدی؟ تو میدانی؟ میگه نه. میگن برای چی خبر میدی؟ زنگ میزنه از چند نفر سوال میکنه، اونا میگن بله حرفت درست بوده، بعد رو میکنه به جمعیت میگه دیدید گفتم؟ میگن بی خود گفتی، اول میگی بعد زنگ میزنی ببینی حرفت درسته یا نه، اول عمل میکنی بعد تحقیق میکنی ببینی عملت مطابق با فتوای معتبر بوده یا نه. مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه بگیم اتباع غیر علم که جائز نیست، ولو مراد اتباع غیر طریق معتبر باشه، یعنی اتباع چیزی که واصل نشود طریق معتبر بر آن، جائز نیست. ولذا آی خویم که فرمود واقع اعتبار اماره کافی نیست، اثر ندارد، علم به آن اثر دارد، ناشی بود از همین ارتکاز عرفیش. بله این ارتکاز عرفی در سایر حکومت ها نمیاد، مثلا یا آقای کسی رو شک بود اما نمیدونست که لا شکل کسی رو شک، الان هم خب اختلاف از دیگه، آقای خویی میگن فقط کسی رو شک در نماز الغا شده شکش، تو وضو، تو غسل، تو تطهیر، تو طواف، تا وسواس نشدی باید کسی رو شک هم هستی به شکت اعتنا کنی. اونم میگه خب همین حرفای شما برو وسواس بکنه. خب آقای سیستانی میگن نه، از روایات استفاده میکنیم که کثرت شک از شیطانه و هر جا باشه باید گفت لعنت خدا بر شیطان. حالا نماز باش، وضوء باش، تطهیر باش، این آقا هم خبر نداره، همون نظر آقای خویی تو ذهنشه، در غیر نماز فهم میکنه که کسی رو شک باید به شکش اعتنا کنه، ولی عملا مبالات نداره، میگه کی حال داره اعتنا کنه به این کثرت شک. خب وضو میگیره با کثرت شک، اعتنا به شکش نمی کنه، غسل میکنه شک میکنه در اجزای سابق چون کسی رو شکه اعتنا نمی کنه، ولی هنوز خبر نداره فتوای آی سیستانی رو که لا اعتبار به شک کسی رو شک فی جمیع اعماله. بعد که ملتفت شد خب کشف میشه که این دلیل حاکم از اول بوده، تا همون نماز بعضی ها خبر ندارن که کسی رو شک به شکش اعتنا نمی کنن، ولی عملا اعتنا نمی کنن، به حرف دلشون گوش میدن، شک میکنه بین رکعت اول و دوم، میگه بابا من هر بار که شک میکنم این که نشد زندگی، خودش از پیش خودش تصمیم میگیره به شکش اعتنا نکنه، بعد هم میره تحقیق میکنه میگن بله لا شکل کسی رو شک. خب این کش میشه که از همون موقعی که کسی رو شک شد الغا شده بوده شکش، و اون نمازهایی که خونده و اعتنای به شکش نکرده در رکعت اول و دوم، اون شکش ملغا بوده، اونجا لا شکل کسی رو شک متوقف بر وصول این دلیل حاکم نیست، چون جا مناسبت حکم موضوع اقتضا نمی کنه مقیدش کنیم به ما بعد الوصول.
علم تعبدی رو مقیدش کنیم به وصول، یعنی علم تعبدی رو مقید کنیم به علم، اون خودش خیلی عرفی نیست.
علم تعبدی رو مقید کنید به علم، به این که این امار علم تعبدی، نه اینکه مقید میکنید علم تعبدی رو به علم به واقع. میگید در صورتی این اماره که اشاره اعتبار کرده علم تعبدی است، در صورتی رافع لا تخف ما لیس لك به علم است که شما آگاه باشی به این که شارع آن را اعتبار کرده است علم به واقع، یا اعتبار کرده از طریق معتبر به واقع، آگاه باشی به این مطلب. اون وقت آیه لا تخف ما لیس لك به علم دیگه شامل تو نمیشه، و این چیزی است که مناسبت حکم و موضوع آن را اقتضا میکنه. لا شک لك کثیر شک، برخی از احکامش واقعی است، مثل همین که من شک فی الاولیین اعاد الصلاة، کسی که شک بکند در رکعت اول و دوم نمازش باطل است، ولو بعد از نماز یا بعد از گذشتن بخشی از اعمال نماز بفهمد در کدام رکعت است. در سجده شک می کند که رکعت اولم یا دوم، می گوید سر از سجده بردارم مهر امین را ببینم که نوشته است رکعت اول یا دوم. میگن بنده خدا اگه میتونی همون تو سجده نگاه کن، اگه نمیتونی با سر برداشتن و بعد از رفع رأس از سجود نگاه کردن و علم پیدا کردن نماز درست نمیشه. ولا یمزی علی الشک، در شک بین رکعت اول و دوم حکم شرعی این است که ادامه نماز با حال شک مبطل نماز است. اینجا لا شک لکثیر شک میگه نه، با حال کثرت شک اگر بر شک ادامه بدهی و نماز را ادامه بدی مشکلی پیدا نمیشه. حالا شما خبر نداشتید از لا شک لکثیر شک، مهم نیست. بعد از نماز به شما میگن لا شک لکثیر شک، اون نمازی که با حال شک خوندی مشکلی ندارد، با اینکه اون موقع واصل نبود این مطلب به شما. حالا حکم ظاهری که بقاءنم مشکلش حل میشه، من وضو گرفتم شک کردم در شستن دست راستم و چون کثیر الشک بودم خبر نداشتم که لا شک لکثیر الشک، ولی اعتنا نکردم، وضو را تمام کردم، بعد از وضو رفتم مسئله را پرسیدم، گفتن لا شک لکثیر الشک فی جمیع اعماله به نظرهای سیستانی. اینجا که آقای خویی هم یعنی هیچ کس مشکل نداره، چون بر فرضم بعد حجیت لا شک لکثیر الشک منوط به ما بعد الوصول باشه، خب الان واصل شد، الان واصل شد که نسبت به اون وضو شما مؤمن داری، اون مشکل نداره. الانم مثل اون موقع شک داشتی بعد علم پیدا کردی و اینکه وضو درست گرفتی، مشکلی در اینجا پیدا نمیشه. حالا تجری قحط، مردم گناه میکنن این خیالشون نیست حالا تجری کرده، چه تجری کرده؟ آقا وضو گرفت با حالت شک بین اینکه طرف راستش رو دست راستش رو همینجوری رجاءن وضوش رو تمام کرد، چه گناهی کرده؟ فوقش اینه که میگن دو مرتبه وضو بگیر
بدون وصول حجیت.
آقا دو مرتبه خب وضو میگیره، وقت تمام نشده که. کلام در اینه که بعدش وقتی فهمید که لا شک لکثیر الشک، اون مشکل نداره، رو همه مبانی مشکل نداره. اما من یه مثالی زدم که حکم موضوعی است، یعنی مضی بر شک، در شک در رکعت اول و دوم نماز مشکل داره، یعنی اگر بعدنم بفهمی رکعت دوم بودی نماز درست نمیشه. اینجا گفتم آقای خویی نباید بگه که اگر بعد از نماز فهمیدی که لا شک لکثیر شک چون موقع نماز واصل نبوده به تو این حکم، پس نمازت ایراد داره. نه آقا، چرا ایراد داشته باشه؟ و اینم از آقای خویی اینو بگه. آقای خویی در این وصول اماره گفته به لحاظ همین حرمت اتباع زن و ماننده آن. اما نقض آقای خویی به مرحوم نائینی که فرموده که جناب نائینی اینقدر گیر نده به شیخ انصاری، هی نگو لا تخف ما لیس لک به علم، نسبت به شهرت که مشکوک الحجی است شبهه مصداقیه میشه، چون شاید شهرت علم باشه. پس شما در موارد شک در حجیت شهرت بر تکلیف به رفع ما لا یعلمون هم تمسک نکن، چون هم شبهه مصداقیه رفع ما لا یعلمونه. خب این اشکال به مرحوم نائینی وارده، این نقض وارده، مگر مرحوم نائینی بگه من در رفع ما لا یعلمون اول استصحاب میکنم عدم حجیت شهرت را، بعد به رفع ما لا یعلمون تمسک میکنم. همون کاری که آیه صد در جلد 6 بحوث کرد، همین جوری که من به رفع ما لا یعلمون تمسک نمیکنم، اول استصحاب میکنم عدم حجیت شهرت را، شبهه مصداقیم و اینجوری حل میکنم، استصحاب میکنم عدم جعل علمیت رو برای شهرت، اون وقت زمینه را فراهم میکنم برای تمسک به رفع ما لا یعلمون. تمسک میکنم من نائینی به رفع ما لا یعلمون، اما با این برنامه ریزی. خب بالاخره استصحاب میکنم عدم جعل علمیت را برای شهرت، عالم که نمیشم به عدم تکلیف، عالم میشم شهرت بر حرمت شربتتون اعتبار علمیت براش نشده، اما موضوع هستم برای شک در حرمت شربتتون. خب رفع ما لا یعلمون تبسم میکنم به برکت استصحاب عدم جعل علمیت برای شهرت که بر حرمت شربتتون قائمه. ممکنه شما بگید خب اینجا هم شاید نائینی همینو، اینجا هم باید نائینی همینو میگفت در لا تخف ما لیس لک به علم، میگفت تمسک بکنیم به لا تخف ما لیس لک به علم، اما بعد از اجراء استصحاب عدم جعل حجیت و علمیت برای شهرت، خب میگیم که نه، اولا این آیین که استصحاب عدم جعل حجیت رو برای تمسک به این لا تخف ما لیس لک به علم نپذیرفت، خواهیم گفت در بحث بعدی. و نگهی خب اگر استصحاب کنیم عدم جعل علمیت رو برای شهرت، دیگه چه نیازی به آیه داریم؟ خب وقتی من استصحاب دارم که شهرت اعتبار نشده حجتن و علمن بالواقع، خب دیگه نیازی به آیه نداریم که ما کشف کردیم عدم حجیت شهرت رو، دیگه اکل من القفا میشه که استصحاب کنم عدم جعل حجیت رو برای شهرت، که خودش کافیست برای این که من کشف کنم شهرت حجت نیست، بعد برم به آیه تمسک کنم بعد از آن از آیه پی ببرم که شهرت حجت نیست، و این که اکل من القفا میشه که. اما بعد از استصحاب عدم جعل حجیت برای شهرت بیام به رفع ما لا یعلمون توسط کنم برای اینکه بتونم مرتکب این شبهه بدویه بشم، اون نه، اون لغو نمیشه، اون اثر داره، مثل سایر موارد شبهه بدویه که یقین دارم هیچ اماره‌ای طبق واقع من ندارم. خب رفع ما لا یعلمون میاد میگه میتونی مرتکب بشی دیگه، اینجا هم همینطور خواهد بود. خب مهم در اشکال به شیخ انصاری در این وجه سوم همینه که گفتیم که آقا آیه لا تخف ما لیس لک به علم، آیه ان یتبعون الا الظن، اینا ظهورشون در ارشاد به حکم عقله که آقا تا یقین پیدا نکردی به یک مطلبی دنبالش نرو، اگه به ظنم عمل میکنی یقین پیدا کن که شارع امر کرده به اتباع ظن. بعد برو دنبالش. خب دیگه این آیه ارشاد به یه حکم عقل واضحه، هیچ وقت پشت نمی کنه که پس شهرت حجت نیست. میگه تا یقین پیدا نکردی به حجیت شهرت شرعن عمل نکن به شهرت. از این میتونیم کشف کنیم پس شهرت حجت نیست؟ نمیتونیم کشف کنیم. ممکنه شما بگید یه آیه سومی هم بود اونو چرا نخوندی؟ کدوم آیه؟ ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. این که دیگه ظهور نداره در ارشاد به حکم عقل. و این ظاهرش اینه که تقبیح میکنه، استنکار میکنه اتباع زن را. ما لهم بذلک من علم الا یظنون در مقام ذمه دیگه. میگیم آقا موردش رو ببینید چیه. و قالو انهیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اگه یک کسی این رو به شما بگه، شما بعدش بگی ای بی وجدان، ما لک بذلک من ان، ما لهم بذلک من ان، ان هم الا یظنون. شما که میگید آخرتی در کار نیست، علم ندارید، صرفا گمان دارید به این مطلبی که میگویید. یعنی در هیچ کجا حتی در فروع دین عمل بزن نکنید، اصلا تقبیح اتباع زن در این مورد خاصه که مربوط به اصول دین میشه. ما لهم یعنی همین هایی که گفتن و ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا دهر، ما لهم بذلک من علم الهم الا یظنون. این چه ربطی داره به این که از اینا استفاده کنیم که شارع اتباع زن را مطلقا ولو در فروع دین تحریم کرده یا ارشاد میکنه به عدم حجیت آن؟ خب مورد در جای مخصص نیست که دلیل وارد اطلاق داشته باشه. مثل این میگه سأل تو عن اکرام الفقیه، امام میفرماد اکرم العالم. اما اگه بگه اکرم هو، مگه نمیتونیم بگیم مورد مخصصی؟ از ضمیر برگشت به اون فقیه. اینجا ضمیر داره برمیگرده به همین هایی که منکر معاد بودن. چه میدونیم؟ این هم الا یظنون.
اینو یعنی یک چیز
مرتکب داره
که داره بهش
زن میکنه. بابا داره میگه اینا منکر معادن، علم ندارن به این که معادی در کار نیست، صرفا گمان میکنن. از این چجور کشف میکنید پس گمان به این که قبله به این سمت هست هم حجت نیست؟ اصلا اینجور استدلال کنی بهتون میخندن. خب وجه رابع در شک در حجیت یک اماره، تمسک به استصحاب عدم حجیته. خب اینم دو جور میتونه باشه، یکی بگیم استصحاب عدم جعل. یک زمانی خدا جعل نکرده بود حجیت شهرت را. بالاخره فعل خداست، فعل خدا هم حادثه دیگه. احتمال اینکه فعل خدا قدیم زمانی است، این خلاف برهان یا خلاف حداقل ظاهر نصوص دینی است. یک زمانی خدا جعل نکرده بود حجیت شهرت را، استصحاب میگه الان هم جعل نکرده. میتونید هم استصحاب کنید عدم مجعول را، یک زمانی شهرت حجت نبود. استصحاب میگه الان هم شهرت حجت نیست. خب آیا این استصحاب درسته یا نه؟ شیخ انصاری فرموده نخیر، استصحاب عدم حجیت شهرت اصلا درستی. چرا؟ برای اینکه با این استصحاب میخوای چی رو ثابت کنید؟ حرمت استناد به شهرت را. به مجرد شک در حجیت شهرت چسبه، بر چسبه حرمت استناد به شهرت چسبید به این شهرت. تا شک پیدا میکنید در حجیت شهرت بهتون میگن حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حرام است اتباع این شهرتی که علم به حجیت آن ندارید. شما میگید دست نگه دار، دست نگه دار، میرم دنبال استصحاب، در خونه استصحاب میزنی، صبح زود از خواب بیدارش میکنی تا بیاد برات چی رو ثابت کنه؟ همین حرمت استنادی را که بلوجدان ثابته به صرف شک که در حجیت شهرت میخوای اثبات کنی اثری را به استصحاب تعبدن که حاصل است این اثر بلوجدان، چون موضوع شکه و این استصحاب رو لغو میکنه و لذا جاری نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.